بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هواپیمای شرکت ایر فرانس با بیش از 200 سرنشین بر فراز اقیانوس اطلس ناپدید شد. جنرال موتورز آمریکا اعلام ورشکستگی کرد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید اوضاع در زاهدان زیر کنترل است. ساعت 19 به وقت ایران. دوشنبه اول ژوئن 2009 میلادی. 11 خرداد ماه 1388 هجری خورشیدی. سلام ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرایی شما با مجله شامگاهی رادیو فردا. در آغاز رویا کریمی با تازه ترین خبرها.
یک هواپیمای متعلق به شرکت هوایی ایر فرانس بر فراز اقیانوس اطلس از صفحه رادار ناپدید شده است. این هواپیما شام حامل دست کم 228 سرنشین بود و از ریو دو ژانیرو برزیل به مقصد فرودگاه شارل دوگل پاریس پرواز میکرد. بر پایه گزارش‌ها این حادثه اندکی پس از بلند شدن هواپیما از فرودگاه ریو دو ژانیرو برزیل روی داد. مسئولان ایر فرانس میگویند این هواپیما پس از عبور از یک توده هوایی طوفانی و پر رعد و برق گزارش داده بود که در سیم‌های برق هواپیما اتصالی شده است. شرکت جنرال موتورز قول خودروسازی آمریکا رسما اعلام ورشکستگی کرده است. خبرگزاری‌ها این رویداد را بزرگترین ورشکستگی صنعتی تاریخ آمریکا دانستند. خبرگزاری‌ها به نقل از یک مقام دولتی آمریکا گزارش دادند که تحت یک طرح بازسازی این شرکت قرار است دولت 60% سهام جنرال موتورز را خریداری کند و در عوض وامی 50 میلیارد دلاری در اختیار این شرکت قرار دهد. جنرال موتورز 100 سال پیش تأسیس شد و بعد از تویوتا دومین شرکت خودروسازی بزرگ دنیاست. این شرکت پیشتر میلیاردها دلار کمک دولتی دریافت کرده بود. احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران امروز دوشنبه گفت نیروهای انتظامی در زاهدان مستقر هستند و از عصر دیروز آرامش در این شهر برقرار بوده است. او به خبرگزاری مهر گفته است که شماری که در میان آنها افراد شیعه و سنی دیده می شوند در جریان نارامی های روز یک شنبه دستگیر شدند. در همین حال منابع محلی در زاهدان می گویند امروز نیز منطقه شیرآباد در شمال زاهدان شاهد نارامی های پراکنده بوده است و ظاهراً 2 نفر کشته شدند. این در حالی است که شبکه تلویزیونی پرس تیوی گزارش داده است که امروز دوشنبه 5 نفر در جریان آتش سوزی مؤسسه مالی و اعتباری مهر زاهدان کشته شدند. بر پایه این گزارش قربانیان این حمله از کارمندان مؤسسه مالی و اعتباری مهر بودند. اما بر پایه گزارش های رسیده از منابع محلی این حادثه دیروز یک شنبه روی داده است. بازرسان سازمان ملل متحد به منظور بررسی احتمال نقض حقوق بشر در جریان حمله اسرائیل به نوار غزه وارد این باریکه شدند. این تیم تحقیقاتی عملکرد سربازان اسرائیلی و سازمان حماس را بررسی خواهد کرد. اسرائیل میگوید با بازرسان همکاری نمی کند زیرا که تحقیقات نیروهای مسلح آن کشور روشن کرده است که بدرفتاری جدی از سوی نیروهای ارتش اسرائیل در آن جنگ صورت نگرفته است. حماس میگوید در حملات اسرائیل به نوار غزه بیش از 1400 نفر که بیشتر آنها غیر نظامی بودند کشته شدند. آویگدور لیبرمن وزیر امور خارجه اسرائیل امروز دوشنبه برای دیداری 4 روزه به روسیه و سپس بلاروس می‌رود. وزیر امور خارجه اسرائیل که خود در مولداوی به دنیا آمده با دیمیتری مدودیوف رئیس جمهوری و ولادیمیر پوتین نخست وزیری روسیه دیدار خواهد کرد. آقای طاهری.
رویا کریمی بود با تازه‌ترین خبرها و همچنان در مجله شامگاهی رادیو فردا. زاهدان دستخوش نارامی بر بستری از واقعیت و شایعه. پاکستان از بسته شدن بخشی از مرز ایران با این کشور خبر می‌دهد. از آخرین تحولات در این شهر آشوب زده آگاه می‌شوید. در پی بمب‌گذاری مرگبار در یکی از مسجدهای شیعیان آن شهر و پراکنده شدن شایعه سوءقصد مرگبار به جان یکی از رهبران سنی‌های زاهدان. همزمان خواهیم دید که پیکارهای انتخاباتی در ایران نیز دستخوش نارامی‌هایی شده است. هواداران رئیس آینده دولت جمهوری اسلامی تحمل اردوی رقیب را ندارند. و یک خبر خوش، خبر خوش برای ناشران و کتابخانه‌های ایرانی در گفتگویی با صادق سمیع از کتابسرا در تهران. همراه گزارش روز، نقش رأی کردهای ایرانی در تعیین ریاست آینده جمهوری اسلامی. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. بر پایه خبری که دقایقی پیش به دست من رسید، پاکستان میگوید جمهوری اسلامی بخش‌هایی از مرز ایران و پاکستان را به دنبال نارامی‌های اخیر در زاهدان بسته است. از سوی دیگر پرس تیوی شبکه خبری انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی روز دوشنبه امروز از حمله با بمب آتش‌زا به یکی از مراکز مالی شهر عمدتاً سنی نشین زاهدان خبر داده است. حمله‌ای که بر پایه خبر وبسایت این شبکه 5 کشته بر جای گذاشته است. همزمان فرماندهان بلندپایه نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی میگویند عده‌ای میکوشند تا در میان شیعیان و سنیان استان سیستان و بلوچستان و کلاً در سراسر ایران بذر نفاق بپراکند. از سوی دیگر منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید ریشه ناآرامی‌های مرگبار اخیر در زاهدان را که تاکنون دست کم 30 کشته بر جای گذاشته است باید در افغانستان یافت. علیرضا کرمانی از رادیو فردا رویدادهای زاهدان را لحظه به لحظه پیگیری کرده است با تماس تقریبا بی‌وقفه با این شهر دستخوش آشوب و ناآرامی. علیرضا کرمانی.
جانشین فرمانده نیروی انتظامی که روز دوشنبه در زاهدان به سر می برد در گفتگو با خبرنگاران از بازگشت آرامش عمومی پس از 3 روز ناآرامی در این شهر خبر داد. درگیری ها و ناآرامی ها پس از آن رخ داد که شامگاه 5 شنبه انفجار 1 بمب در مسجد علی ابن ابی طالب در زاهدان به کشته شدن 25 نفر و زخمی شدن بیش از 140 نفر انجامید. در همین حال گزارش‌های رسیده از منابع محلی از آن خبر می‌دهد که روز دوشنبه نیز درگیری‌های پراکنده‌ای در مناطقی از شمال و شرق زاهدان به ویژه در محله شیرآباد ادامه داشته است. منابع آگاه دست کم از کشته شدن 2 تن دیگر در روز دوشنبه خبر می‌دهند. عبدالستار دوشوکی فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل بلوچستان در لندن نیز به رادیو فردا میگوید
متعاقب درگیری های روز یک شنبه که درگیری های پراکنده‌ای بین مردم سنی بلوچ عمدتاً و نیروهای انتظامی وجود آمد و بر طبق اخبار تایید نشده بین 5 تا 12 نفر هم در این درگیری ها کشته شدند، روز دوشنبه حکومت نظامی اعلام نشده ای نیز در تمام سطح شهر زاهدان برقرار شده و طبق این اخبار ظهر روز دوشنبه شهر نسبتاً آرام هست، ولی صدای تیراندازی‌های پراکنده در بعضی از نقاط شهر به گوش می‌رسد.
بیشترین ناآرامی‌ها در این چند روز در روز یک شنبه رخ داد پس از آن که اخباری مبنی بر حمله نیروهای موسوم به لباس شخصی به مولوی عبدالحمید رهبر اهل سنت حنفی مذهب به گوش رسید. مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی در خطبه‌های نماز جمعه انفجار در 1 مسجد شیعیان را به شدت محکوم کرد، اما خود او روز شنبه از سوی کسانی که نیروهای تندرو شیعه خوانده می‌شوند مورد حمله قرار گرفت که با دخالت نیروهای انتظامی و همراهانش از صحنه بیرون برده شد. به گفته شاهدان عینی روز یک شنبه شعبه صندوق مهر رضا در خیابان خیام زاهدان با پرتاب بمبی آتشزا از سوی افراد ناشناس به آتش کشیده شد. گفته می شود این حمله 7 تن کشته بر جای گذاشته است. روز یک شنبه به بانک رفاه و چند ساختمان دولتی دیگر نیز در زاهدان خساراتی وارد آمد. اما خبرگزاری دولتی پرس تیوی زمان وقوع انفجار در صندوق مهر رضا را روز دوشنبه اعلام کرده است. مسئولیت انفجار 5 شنبه شب در مسجد علی ابن ابی طالب را گروه جندالله به رهبری عبدالمالک ریگی بر عهده گرفت. انفجاری که روزهای ناآرامی را برای زاهدان در پی داشت. عبدالستار دوشوکی.
نیروهای متعصب از هر دو طرف، یعنی هم از طرف گروه‌های نظیر جندالله و هم از طرف متعصبینی که تمام امور رو در دست داشتن، دنبال یک فرصت و بهانه‌ای می‌گشتن که بتونند بر علیه یکدیگر وارد میدان بشوند که متأسفانه این گونه شد. اینها خواهان یک درگیری هستند بین مردم شیعه و سنی، بین مردم بلوچ و غیر بلوچ که خوشبختانه علما و رهبران مذهبی و فرهنگی و سیاسی بلوچستان خصوص مولانا عبدالحمید به این مسئله آگاهی کامل داشتن و مردم رو به آرامش و همزیستی مسالمت‌آمیز دعوت کردند.
عبدالستار دوشوکی از این هم میگوید که برخی نیروها بدشان هم نمی آید که فضای انتخاباتی در استان سیستان و بلوچستان دچار اختشاش شود.
مسئله مهمی که در سیستان و بلوچستان وجود داره الان مسئله انتخابات هست، با توجه به اینکه دو کاندیدای اصلاح طلبان، هر دو در رابطه با مسئله اقوام و اهل سنت اعلامیه دادند و از حقوق پایمال شده اونها دفاع کردند. در بلوچستان یک شور و شعفی وجود اومده که با توجه به وعده و وعیدای این دو کاندیدا از یکی از این دو کاندیداها حمایت کنند و این به مزاج طرفداران آقای احمدی نژاد که تمام مقام‌ها و سمت‌های رسمی استان رو تحت کنترل دارن خوش نیومده. به همین دلیل من احساس می‌کنم اونها از این فرصت به دست اومده استفاده می‌کنن تا بر روند مبارزه تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری یا حتی خود انتخابات خدشه وارد کنن و شاید هم انتخابات در بلوچستان صورت نگیره که امیدوارم به این گونه نباشه.
اما مقام‌های ایرانی در وقایع زاهدان هم آمریکا را نشانه گرفتند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت از مدت‌ها پیش اخباری به ما می‌رسید که آمریکایی‌ها با گروهک تروریستی در ارتباط هستند. اما جان سولیوان معاون سخنگوی خاور نزدیک در وزارت خارجه آمریکا به رادیو فردا می‌گوید
Any attack on innocent life is frankly unacceptable, especially when it's targeting people in a house of worship.
هر حمله‌ای که سبب کشته شدن مردم بی‌گناه شود از سوی آمریکا غیر قابل پذیرش است، به ویژه اینکه چنین حمله‌ای در یک عبادتگاه انجام شده باشد. ما اتهام دخالت در این حملات را رد می‌کنیم. آمریکا از هیچ شکلی از تروریسم پشتیبانی نمی‌کند.
وزارت خارجه ایالات متحده یک روز پس از وقوع انفجار در مسجدی در زاهدان این عملیات بمب‌گذاری را محکوم کرد. مقام‌های وزارت خارجه ایالات متحده همچنین از آن سخن گفتند که آمریکا قرار دادن گروه جندالله را در فهرست گروه‌های تروریستی در دست بررسی دارد.
علیرضا کرمانی گزارش می‌داد. نارامی‌های زاهدان. پاکستان از بسته شدن بخشی از مرزهایش با ایران خبر می‌دهد بدون آنکه توضیحی رسماً از جمهوری اسلامی دریافت کرده باشد. همزمان سفیر اسلام‌آباد در تهران نیز به وزارت خارجه جمهوری اسلامی احضار شده است. رادیو فردا تازه‌ترین تحولات در شهر آشوب‌زده زاهدان را با شما در میان خواهد گذاشت. ساعت به ساعت با ما بمانید. از سوی دیگر ایران در چشماندازی دیگر نیز دستخوش نارامی ها اما از نوعی دیگر است. 11 روز مانده به روز رأی‌گیری برای تعیین رئیس آینده دولت جمهوری اسلامی، هواداران حریفان در این رقابت های انتخاباتی نشانه هایی از تحمل ناپذیری از خود نشان دادند. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می دهد.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
خاطرات میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خودش
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار
روزنگار انتخابات 1388
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و یکی از نامزدهای اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری روز دوشنبه در شهرستان پاکدشت در استان تهران در ادامه بحث افشاگری‌های خود در مورد مفسدان اقتصادی که روز یکشنبه قول آن را داده بود با متهم کردن برخی مسئولان و مدیران پیش از دولت خود گفت برخی مدیران به جای ترجیح منافع ملت بر سایر مسائل جریانات دیگری را بر منافع ملت ترجیح دادند. محمود احمدی نژاد همچنین از برخی تخلفات صورت گرفته در صنعت نفت و وزارت نفت در سالهای اخیر سخن گفت. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به آنچه دست داشتن یکی از معاونان وزیر نفت در دلالی برای فروش محصولات نفتی نامید گفت که پس از اطلاع از این موضوع دستور عزل او را صادر کرد. و اضافه کرد میبینیم که این فرد با مصاحبه در روزنامه‌ها علیه دولت سخن میگوید و اعلام میکند که سیاست‌های دولت غلط است. در این حال محمود احمدی نژاد آقازاده یکی از سران کشور را متهم کرد که در سالیان اخیر ثروت اندوزی کرده است. ریحانه مظاهری روزنامه‌نگار در تهران بر این باور است که سخنان تند محمود احمدی نژاد ناشی از تشدید انتقادهای مدیران دولت‌های قبلی از جمله بیژن زنگنه وزیر نفت سابق از عملکرد دولت نهم است. انتقادهایی که به گفته خانم مظاهری با نزدیک شدن زمان انتخابات ریاست جمهوری به تضعیف موقعیت محمود احمدی نژاد منجر می‌شود.
چون دقیقا خیلی شتاب گرفته این انتقادا و خیلی صریح و به صورت رسمی و کتبی دارن با یعنی فایلای سندایی که موجود هستش میارن جلو و این احمدی نژاد روزی که شروع کرد کارشو شعار مافیای نفتی رو سر داد و اولین کسی رو که تحت فشار بیش از همه قرار داد خود شخص زنگنه بود و مدیرایی که همراه با زنگنه خارج شدن از وزارت نفت. و الان دقیقاً میخواد یعنی من فکر نمی‌کنم سند خاصی در دستش داشته باشه، جز اینکه اون چیزی که واضح هستش اینه که یه کسی که توی این حوزه نفت کار نکرده باشه، اگه 4 سال پیش به اصلیه سر می‌زد الانم سر بزنه کاملا می‌فهمه که کار داره انجام میشه یا نه. ولی خب احمدی نژاد در نهایت من فکر می‌کنم دقیقاً این حالا چیزی که تو پاکتش گفته و چیزی رو باز نکرده مفاسد اقتصادی سند خاصی در دست نداره، فقط خواسته یه جوابی داده باشه به این فشارهایی که الان تا این چند روز آخر روش هستش و شاید بتونه بخشی از اینا رو بخوابونه.
پیش از این محمود احمدی نژاد بارها از مافیای نفتی و قطع کردن دست آن سخن گفته بود، اما این موضوع همراه با قول او برای افشای مافیای نفتی تحقق نیافت. ضمن آنکه مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران چندین بار گفتند که بحث مافیای نفتی صحت ندارد. در هر حال افشاگری‌های رئیس جمهوری اسلامی ایران که در گزارش خبرگزاری‌های ایران در برگیرنده نام فرد یا افرادی نبود، پس از آن انجام شد که او روز یکشنبه در ساوج بلاغ گفت اسامی برخی از مفسدان اقتصادی را برای مردم افشا خواهد کرد. محمود احمدی نژاد بدون نام بردن از کسی به آدم‌های اشاره کرد که در ابتدای انقلاب دست خالی بودند اما امروز به فوق میلیاردر تبدیل شدند. این نخستین بار نبوده است که رئیس دولت نهم و نامزد دهمین دوره ریاست جمهوری وعده افشای نام مفسدان اقتصادی برای مردم را داده است. محمود احمدی نژاد حتی در یک مورد گفت که لیست اسامی مفسدان اقتصادی در جیب کت او است، اما این فهرست هرگز از جیب او بیرون نیامد. محمود احمدی نژاد همچنین در فروردین ماه سال 87 در یک سخنرانی در قم به مفسدان اقتصادی اعلان جنگ داد و گفت دولت در مبارزه با مفسدان مالی سر سوزنی هم عقب نشینی نخواهد کرد و در سال 87 دست همه فاسدان را از بیت المال قطع خواهد کرد، اما این کار تحقق نیافت. و حال محمود احمدی نژاد گفته است که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری این مفسدان را به پای دادگاه خواهد کشاند. در این مورد نظر حسین باستانی روزنامه‌نگار را می‌شنویم.
آقای احمدی نژاد از ابتدایی که رئیس جمهور شدن بارها این هشدار رو مطرح کردن که اسامی مفسدان اقتصادی رو فاش خواهند کرد، اما واضح هستش که به چه علت تا حالا نتونستن این تهدید رو عملی کنن. وارد شدن به این حیطه بیشترین آسیب پذیری رو خود آقای احمدی نژاد در این زمینه خواهند داشت. شبهه هایی که راجع به سلامت اقتصادی همکاران و دولت و مجموعه آقای احمدی نژاد تا حالا بیان شده عمدتا نه از طرف اصلاح طلبا بلکه از طرف محافظه‌کارانی بوده که نهادهای رسمی کشور رو نمایندگی میکنن، مثل مسئولین سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، بعضن قوه قضاییه. تخلفات هم بسیار بالا بوده، در حد ناپدید شدن ارقامی ده رقمی از بودجه کشور.
از سوی دیگر میرحسین موسوی یکی از نامزدهای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری روز دوشنبه در همدان از آنچه سیاست خرید رأی توسط دستگاه‌هایی همچون کمیته امداد امام خمینی نامید، خطاب به هواداران دولت گفت اگر سراسر ایران را به کمیته امداد که متاسفانه امروز مثل بخشی از یک حزب عمل می‌کند تبدیل کنید، باز هم نمی‌توانید رأی مردم را بخرید. کمیته امداد برای کمک به مستضعفان تشکیل شد، نه برای اینکه در آستانه انتخابات بین مردم پول پخش کند. پایان نقل قول. در همین حال مهدی کروبی دیگر نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری روز دوشنبه در استان مازندران گفت ما معتقدیم وضع خوب نیست. این دولت توان کار را ندارد و مشکلات جدی دارد. حال اگر تغییر می‌خواهیم باید به عرصه بیاییم و رأی بدهیم. اکنون تورم بالاست. سیاست خارجی مشکل دارد. وضع دانشگاه‌ها نامناسب است. آمار بیکاری رو به رشد است و ما برای تغییر در این وضعیت آمده‌ایم.
دورخیز به سوی کرسی قدرت در راه خیابان پاستور، تهران، کاخ سعدآباد، شمران. بهروز کارونی گزارش می‌داد. نظر تنیزند از شنوندگان عزیز رادیو فردا را درباره انتخابات می‌شنویم. شماره پیام گیرمان را نیز می‌گوییم تا شما هم اگر نظری دارید با ما در میان بگذارید تا رادیو فردا آن را با دیگران در میان بگذارد. بعد مجله شامگاهی را ورق می‌زنیم. از جمله با خبری خوش برای ناشران و کتابخانه‌های ایرانی، گفتگوی ویژه و گزارش ویژه، تأثیر رأی کردهای ایرانی و پای حرفهای احمدی نیک‌آذر. نشانی فیلتر شکن ما را هم یادداشت بفرمایید برای گذر از سد سانسور، یا اگر خواستید برنامه‌های ما را باز بشنوید یا اطلاعات بیشتری بگیرید با این نشانی bozorgpur.com. تکرار می‌کنم bozorgpur.com. با این واژه‌ها B O zorg.com آشیان ما بکام.
ستادهای تبلیغاتی آقای کروبی و آقای مهندس، ستادهای تبلیغاتی نه ستادهای تخریبی، ولی ما میبینیم که ستادهایی که تشکیل شده و کسانی که برای آقای مهندس تبلیغ میکنند مدام دولت نهم را تخریب میکنند و توهین و ایشون را به دروغگویی و غیره متهم میکنند. و اصلا ما صحبتی در مورد برنامه هایی که این کاندیداها میخواند برای 4 سال آینده یا برای رئیس جمهور شدنشون در نظر دارن ما نمیشنویم.
سلام، من فکر میکنم که توی انتخابات ریاست جمهوری این دوره ایران حضور بسیار پرشورتر از دوره های قبل خواهد بود، به خاطر اینکه آقای امیرحسین موسوی طرفداران بسیار زیاده در بین مردم جمع کردن. خیلی ممنون. سعیدی هستم از تهران، خدا نگهدار.
با سلام آقای احمدی نژاد، فقط باعث نابودی از رژیمه و نه مردم یه نکته خیلی مهمه، پس اگر قرار ما رأی بدیم باید به آقای احمدی نژاد رأی بدیم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
و خبری خوش برای ناشران در ایران. دیوان عدالت اداری در ایران به دنبال شکایت شماری از ناشران از عدم تمدید مجوز انتشار کتاب‌هایشان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ایجاد محدودیت‌های کاری به سود ناشران رأی داده است. واکنش یکی از ناشران سرشناس ایرانی به همین خبر. صادق سمیعی، مدیر انتشارات کتابسرا در تهران.
خبر بسیار بسیار خوشاینده. بارها اتفاق افتاده که آرایی که از طرف دیوان عدالت اداری صادر شده لازم الاجرا بوده و عمل شده.
تا چه حد آقای سمیعی اصولا این مشکل برای ناشران ایرانی وجود دارد که جواز انتشار کتاب‌هاشون رو نمیتونن تمدید کنن؟ اصولا کتابی که جواز میگیره باید تمدید بشه جوازش؟
ببینید، نوع جواز فرق میکنه. جوازی هست که به صورت دائم صادر میشه، اون تا الان نشیدم که گرفتاری داشته باشه. جوازهای موقته که کارت مجوز دائمی کتاب نیست. جوازهای موقته که ممکنه برای چاپ دوم یا سوم حتی مجدداً باید تایید وزارت ارشاد صادر بشه.
فرق جواز موقت و دائم چی آقای سمیعی؟
جواز دائم فرمودن دیگه احتیاج به تایید مجدد وزارت ارشاد نداره و فقط شما اعلام وصول میشه. یعنی تصور بکنید الان یک جواز دائم روی کتاب خانم پری زنگنه صادر شده، من برای چاپ دوم دیگه احتیاج به بررسی مجدد نداره.
معیار این کار چیه؟ چه جوری تصمیم میگیرن که موقت باشه یا دائم؟
یعنی پروانه دائم و پروانه موقت چه فرقی داره؟ اون فرقش رو باید از وزارت ارشاد پرسید. دقیقاً من جزئیاتی که چرا به یک کتاب خاصی پروانه دائم داده میشه و یک پروانه موقت اطلاع ندارم.
تا حدودی میشود گفت که چند درصد از کتاب‌ها پروانه انتشار دائم میگیرن و پروانه موقت یا نه؟
این داستان انقدر بستگی به کتاب نداره که بستگی به اون ناشر داره. یعنی ناشری شناخته شده ای که احیانا یک پرونده شسته رفته تری از نقطه نظر دید وزارت ارشاد دارن، کتاب‌های پروانه‌های دائم می‌گیرن. به اون صورت بستگی به کتاب به اون صورت نداره.
صادق سمیعی از انتشارات کتابسرا در تهران. امروز اول ژوئن در روز شمار سازمان ملل متحد روز جهانی دفاع از حقوق کودک نام گرفته است. انجمن حمایت از حقوق کودکان در ایران سازمانی غیر دولتی است که از نزدیک به 15 سال پیش در زمینه پاسداری از حقوق کودکان در ایران تلاش میکند. سریا عزیزپناه، عضو هیئت مدیره این انجمن، در گفتگویی با رادیو فردا از مطالبات انجمن حمایت از حقوق کودکان میگوید.
ما با سطح‌های مختلف از تعریف سن کودکی در قوانین مواجه هستیم. در واقع سن بلوغ آوردن مبنای سن رشد عقلی کودک قرار دادن. سن بلوغ 15 سال برای پسران و 9 سال برای دختران که هم تعارضی در این تعریف هست و هم باز هم با اون چیزی که ما شناسنامه میگیریم. شناسنامه در ایران طبق سال شمسی ما میبینیم که این هم طبق سال قمری، از اینجا اون تعارضها شروع میشه برای انجام امور مالی. یعنی نه پسر 15 ساله و نه دختر 9 ساله نمیتونه مگر اینکه بره از دادگاه سن رشد بگیره، برای ازدواج کردن همینطور، برای رانندگی همینطور. تو بلوغ سیاسی میبینیم که کمتر از 18 سال نمیتونه در مسائل سیاسی شرکت بکنه و در واقع این مجموعه مسائلی که کودکان را در بر میگیره برای تعریف سن کودکی و یا پایان سن کودکی، این یکی از اون اساسی ترین درخواستای انجمنه. انجمن حمایت از حقوق کودکان خواستار هویت دادن به کودکان فاقد شناسنامه بوده، خواستار توجه جدی به کودکان کار بوده، به کودکان بازمانده از تحصیل بوده، به کودکانی که از لحاظ فرهنگی و قومیتی متفاوت هستند و بازگشت و توجه و اجرای قانون اساسی برای استفاده از زبان مادری. و در آخر هم انجمن به عنوان پاسخگویی به این مسائل پیشنهاد تشکیل یک سازمان یا نهاد با زیر عنوان نهاد عالیه حمایت از منافع کودکان را مطرح کرده. راجع به انسان داریم صحبت میکنیم، انسانی که تا به الان در قوانین جاری ما و در سطح جامعه ما به عنوان شهروند بهش نگاهی انداخته نشده. یعنی کودکان به یک شکلی در قوانین ما تعریف شدن یا در نگرش عمومی جامعه ما هست، جز مایملک خانواده به حساب میاد و نمود خیلی تلخ و ناخوشایندش رو در ماده 220 ما میتونیم ببینیم که کودکی که به قتل میرسه در واقع پدر مبرا هستش از مجازات. و عواقب این نوع تصمیم گیری و این نگرش به کودکان هست و انجمن تأکید مکرر داره وقتی که 32% جمعیت ایران رو کودکان زیر 18 سال تشکیل میده، حتما نیاز به یک برنامه ریزی اساسی و یک نگاه جدی است.
سریا عزیز بنا در تهران. بچه های ایرانی حق خودشان را میخواهند آقای رئیس جمهوری. اعدام حق کودکان نیست. انجمن حمایت از کودکان در ایران میگوید. چینی ها ملامین شدند بعد از یک یکشان با آلمان پس. استاپ روی سینه حرکت بدن ریبل. فریب تازه های جهان ورزش فریب ارز غیب.
تیم ملی فوتبال ایران در یک دیدار تدارکاتی مغلوب تیم ملی فوتبال چین شد. در این مسابقه که عصر دوشنبه در ورزشگاه شهر چینداو در کشور چین برگزار شد، ایران با یک گل در مقابل میزبان خود بازی را واگذار کرد. این اولین شکست تیم فوتبال ایران به رهبری افشین قطبی سرمربی جدید این تیم بود. این مسابقه همچنین آخرین دیدار تدارکاتی ایران پیش از بازی در مقابل کره شمالی در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی سال 2010 بود. طبق برنامه فیفا تیم ملی فوتبال ایران روز شنبه آینده 16 خرداد ماه در یک نبرد حساس و سرنوشت‌ساز در شهر پیونگیانگ به مصاف تیم فوتبال کره شمالی خواهد رفت. ملی پوشان فوتبال ایران قرار است روز پنجشنبه از چین راهی کره شمالی شوند. 4 بازیکن از جمع اردن نشینان تیم ملی فوتبال ایران حذف شدند. به گزارش خبرگزاری ایستا، میثاق معمارزاده، ایمان مبعلی، علیرضا محمد و افشین طالبی 4 بازیکنی هستند که با نظر افشین قطبی در چین از کاروان تیم ملی ایران جدا شده و به کره شمالی نمی روند. به گفته قطبی سرمربی تیم ایران، از این بازیکنان در دیدارهای آینده استفاده خواهد شد. همچنین مسعود شجاعی، لژیونر فوتبال ایران که در تیم اوساسونای اسپانیا عضویت دارد، از روز سه‌شنبه به اردوی تیم ملی در چین ملحق می‌شود تا تیم ایران را در بازی مقابل کره شمالی همراهی کند. جواد نکونام، دیگر بازیکن ایرانی اوساسونا، به علت محرومیت قادر به همراهی تیم ایران در مقابل کره شمالی نیست. کارلو آنجلوتی، سرمربی فصل جاری تیم فوتبال آس میلان ایتالیا، به عنوان سرمربی تیم چلسی انگلیس منصوب شد. به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، این مربی 49 ساله که یک شنبه شب برای آخرین بار در سری آ ایتالیا به روی نیمکت میلان نشست، از یک ماه دیگر رسما کار خود را با آبی پوشان چلسی آغاز می کند. کارلو آنجلوتی جانشین گاسیدینگ هلندی در تیم چلسی شد. و به گزارش رسانه‌های اسپانیایی، فلورنتینو پرس مجدداً به عنوان مدیرعامل باشگاه رئال مادرید اسپانیا انتخاب شد. با پایان یافتن فصل جاری رقابت‌های فوتبال باشگاهی اسپانیا لالیگا و با توجه به اینکه پرس تنها کاندید مدیرعاملی رئال مادرید بود، روز دوشنبه از سوی هیئت مدیره این باشگاه وی به عنوان مدیرعامل جدید کار خود را آغاز کرد. پرس پیش از این طی سال‌های 2000 تا 2006 میلادی سمت مدیرعاملی شاهزادگان مادریدی را بر عهده داشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا پیش روی شماست. مجله شامگاهی دوشنبه شب با گزارش ویژه و سپس گفتگوی ویژه با رادیو فردا. بمانید.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت ایران. پیش از گزارش ویژه و گفتگوی ویژه، بار دیگر رویا کریمی با تازه ترین خبرها.
11 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری ایران، مبارزات انتخاباتی نامزدهای احراز این مقام امروز نیز ادامه یافت. محمود احمدی نژاد در ادامه تهدیدهایش به افشای منتقدان خود در پاک دشت تهران گفت آقایی که وابسته به یکی از سران کشور است و 15 سال با اکثر قراردادهای نفتی گره خورده بود، برای آنکه توزیع یکی از محصولات نفتی را به دست گیرد بدون اینکه زمین و امکاناتی داشته باشد، در ظرف یک هفته شرکتی درست کرد. اما مهدی کروبی در مرزن‌آباد و تنکابن در مازندران گفت اگر مردم مسئولیت را به او واگذار کنند، سعی خواهد کرد هر منطقه را به جایگاه واقعی خودش برساند. میرحسین موسوی نیز در همدان گفت باید به تولید ملی در صنعت و کشاورزی توجه شود. محسن رضایی نیز در شهر کرد با نقد عملکرد دولت احمدی نژاد گفت دولت نهم به برنامه‌های چشم‌انداز و اصل 44 عمل نمی‌کند و او دولت ائتلافی جدیدی ایجاد خواهد کرد. یک هواپیمای متعلق به شرکت هوایی ایر فرانس بر فراز اقیانوس اطلس از صفحه رادار ناپدید شده است. این هواپیما حامل دست کم 228 سرنشین بود و از ریو دو ژانیرو برزیل به مقصد فرودگاه شارل دو گل پاریس پرواز میکرد. شرکت جنرال موتورز قول خودروسازی آمریکا رسما اعلام ورشکستگی کرده است. خبرگزاری ها این رویداد را بزرگترین ورشکستگی صنعتی تاریخ آمریکا دانستند. احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران امروز دوشنبه گفت نیروهای انتظامی در زاهدان مستقر هستند و از عصر دیروز آرامش در این شهر برقرار بوده است. بازرسانه سازمان ملل متحد به منظور بررسی احتمال نقض حقوق بشر در جریان حمله اسرائیل به نوار غزه وارد این باریکه شدند.
رویا کریمی، مجله شامگاهی رادیو فردا دوشنبه شب پیش روی شماست. سفر اخیر 8 روزه رهبری جمهوری اسلامی ایران به کردستان در کنار تلاش‌های فعالان سیاسی، قومی، مدنی و حقوق بشری نهادهای غیر دولتی این استان و مناطق کردنشین ایران، این پرسش را در محافل استانی مطرح کرده است که این بار رفتار انتخاباتی شهروندان کرد ایران چگونه خواهد بود؟ میزان مشارکت مناطق کردنشین در این انتخابات به چه عواملی بستگی دارد؟ معین گرجی از رادیو فردا در گزارش ویژه این هفته کوشیده است تا پاسخی به همین پرسش بیابد.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
سفر اخیر 8 روزه رهبر جمهوری اسلامی ایران به کردستان از جمله این پرسش را در محافل سیاسی محلی و کشوری برانگیخت که کردها در انتخابات 22 خرداد ماه چگونه رفتار خواهند کرد. حوزه‌های رأی‌گیری در کردستان و مناطق کردنشین در 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری مثل انتخابات خرداد سال 1376 شاهد انبوهی از جمعیت خواهد بود یا استقبال در حد انتخابات تیر 84 کم جمعیت می شود و یا چیزی میان این دو مثل سال 1372 در پایان دوره اول ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری سابق ایران. رهبر جمهوری اسلامی ایران پیشاپیش برگزاری انتخابات در دیدار خود با برگزیدگان استان در سرندج نگرانی خود را از امنیتی شدن مسئله کردستان پنهان نکرد. و البته عامل امنیتی شدن کردستان را ناشی از تمهیدات دشمنان جمهوری اسلامی ایران دانست. منتقدان چه پیش از انقلاب بهمن 1357 و چه در 3 دهه گذشته خواهان تغییر سیاست‌های قومی و استانی حاکمیت بودند. فعالان سیاسی و مدنی کرد که مانند رأی‌گیری‌های قبلی درباره رویکرد مناسب در این انتخابات به بحث می‌پردازند، برانند که با فرض اینکه عناصری در آن سوی مرز از ناآرامی در غرب ایران بهره می‌برند، سهم برخوردهای نظام در عدم کاهش ناامنی و مشارکت در استان و مناطق کردنشین کم نیست. با این همه خسرو کردپور روزنامه‌نگار سیاسی و فعال مدافع حقوق بشر در بوکان می‌گوید برگزیدگان کرد در دیدار با رهبر جمهوری اسلامی توانستند بخشی از خواسته های خود را با او در میان بگذارند.
بمزن بخشی از فعالان مدنی سعی کردن خواستای قانونی مردم منطقه که در قانون اساسی اومده مثل اصل 15 قانون اساسی که همون تدریس زبان کردی و زبان قومی در کنار زبان فارسی، اصل 19 قانون اساسی و اصل‌های دیگه، این موارد رو مستقیما ایشون در میان گذاشتن.
برخی کارشناسان میگویند رغبت رای دهندگان کرد به رفتن به حوزه‌های رأی‌گیری تنها در آن دوره‌های افزایش نشان داده که این دسته از شهروندان اکثراً اهل سنت و دارای ویژگی‌های زبانی احساس کردن فرصت برابری با سایر شهروندان ایران را دارند. احساسی که آنها را به سهیم شدن در سازندگی کشور و مشارکت در ترسیم کلی خطوط آینده‌ای متفاوت امیدوار کرده است. بر اساس آمار رسمی دفتر ریاست جمهوری، تنها در انتخابات دوم خرداد سال 76 بود که 79.4% از مردم کردستان پای صندوق‌های رأی رفتند و در سایر دوره‌ها حضور چشمگیری نداشتند. از این رو با نگاهی به آمار مشارکت مردم این منطقه در انتخابات گذشته میتوان گفت هرگاه آنها بستر مطالبات خود را هموار دیدند به راحتی به صحنه آمدند. خسرو کرپور درباره جزر و مد امید و علل رفتار انتخاباتی متفاوت رای دهندگان کرد در دو دهه گذشته میگوید
پدیده کاهش مشارکت فقط مختص به کردستان نیست و در دیگر کشورها نیز در میان اقلیت‌های آنها وجود داشته. تحت تأثیر شرایط سیاسی منطقه و کشور و نوع نگاه مثبت یا منفی علمی و عملی و ایدئولوژیک حاکم ریتم اون تغییر میکنه. در کردستان همیشه بوده افرادی وجود داشته و دارند که در انتخابات با هر دلیل و توجیهی شرکت میکنند، اما بر این انتخاباتی که مردم کردستان در آن یه پیام اعتراضی رو به حاکمیت فرستادن، انتخابات دور دوم ریاست جمهوری آقای هاشمی در سال 72 بود که با تغییرات آرا و رقیب ایشون یعنی آقای توکلی، افرادی که نمیخواستن یا نمیتوانستن در انتخابات شرکت نکنن به رقیب آقای هاشمی رای دادن تا هم در انتخابات شرکت کرده باشن و هم نوعی از مدنیت و اعتراض رو به سیاست‌های حاکمیت وقت نشان داده باشن. در دوم خرداد 76 نیز که مردم کردستان از داخل حاکمیت صدای تغییر رو متوجه شدن، پای صندوق‌های رأی رفتن و به این امید که از طریق داختن رأی به صندوق‌ها تونن تغییری رو در سیاست‌های حاکمیت نسبت به کردستان، در سیاست‌های امنیتی و محرومیتی که مردم کردستان باهاش روبرو هستن زیاد بشه. یکی از شهرهایی که بالاترین رأی رو به آقای خاتمی دادن شهر سقز بود، بیش از 60% اعلام گردید. بعد از گذشت دو دور انتخاب آقای خاتمی در سال 84 رشد عدایت سیاسی مردم و به طبع آن رشد مطالبات مذهبی و قومی و سیاسی از یک سو و بیانیه‌ای که احزاب اپوزیسیون در خارج از کشور صادر کرده بودند و همچنین سرخوردگی و تکرار سیکل بسته دست به دست شدن قدرت در میان جناح‌های عمده قدرت در ایران و همچنین تردید در این که آیا از طریق صندوق‌های رأی میشه تغییری رو در سیاست‌های حاکمیت ایجاد کرد، دلایلی بودند که باعث شدند که مردم کردستان در انتخابات سال 84 حداقل میزان مشارکت رو ما در کردستان شاهد باشیم. مردم منطقه در حال حاضر با احتیاج و محافظه‌کاری با مسئله انتخابات برخورد می‌کنه و هنوز توازن به نفع هیچ کدوم از کاندیداها تغییر نکرده. در بین مردم فضای انتخاباتی سرده، اما در بین نخبگان منطقه فضای انتخاباتی فضای داغیه و روشن فکران برآورد سود و زیان شرکت و عدم شرکت در انتخابات مفهوم است.
از سوی این شیوه مشارکت به زعم جلال جلالی زاده نماینده مردم سنندج در مجلس ششم حامل پیام است. او میگوید نخبگان سیاسی استان کردستان امیدوارند که مسئولان جمهوری اسلامی از این نوسان مشارکت در انتخابات متوجه بالا بودن شعور سیاسی مردم شده و نسبت به این استان استراتژیک توجه ویژه‌ای نشان دهند. اما مردم کردستان از دولت مرکزی چه خواسته هایی دارند؟ پاسخ عارف نادری از اعضای سابق شورای شهر قروه به این پرسش.
حتی مردم کردستان الان به اونم راضی هستند که بندهایی که تو قانون اساسی وجود داره، اصل 15 قانون اساسی، اصل 19 قانون اساسی، اصل 12 قانون اساسی، اصل 48 قانون اساسی، متاسفانه حکومت جمهوری اسلامی بعد از 3 دهه نیز نتونسته همون اصولی که تو قانون اساسی خودش مورد تایید خودشه همونها رو تو کردستان اجرا کنه. ولی مردم کرد خواسته هاشون خواسته های انسانی در چارچوب همون حقوقی که امروز اساسنامه بیانیه جهانی حقوق بشر برای انسان ها مد نظر قرار گرفته. ولی متاسفانه حتی حکومت حاضر نیست حتی به این خواسته هم جواب بده و قانون اساسی خودش رو جبران کنه.
منتقدان میگویند یکی از عواملی که در صدد آرای مردم کردستان را در اقلیت نگه داشته، وعده های عمل نشده نامزدهایی است که در هر دوره با شعارهای انتخاباتی خود ادعی را به تغییر امیدوار می کنند، اما بعد از پیروزی به وعده های انتخاباتی وفا نمی کنند. همین عامل به گفته نارین محمدی از فعالان اجتماعی کردستان باعث بروز سرخوردگی هایی در بین اقشار مختلف مردم شده است. خانم محمدی با اشاره به عمده مشکلات مردم منطقه میگوید
یکی مسئله اقتصادی هست که واقعا شهرهای کردنشین خیلی در حاشیه قرار گرفتن. به عنوان مثال سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در شهرهای کردنشین خیلی کمه. جوانان کرد بیشتر به خاطر اینکه بتونن کاری دست بکنن به شهرهای دیگه مهاجرت میکنن و خب این یک سری مشکلات برای مردم به وجود آورده. شهرهای مرزنشین هستن که معمولا به خاطر بستن مرزها با سیستم دچار مشکل هستن و این یک مسئله است. مسئله دیگه خب در همین بحبوحه انتخابات میگن که ما برای استانهایی که خب جویش محلی دارن دو واحد درسی اختیاری اجازه میدیم که در دانشگاه تدریس بشه، ولی واقعیتش اینه که فقط در بحبوحه انتخابات است که اشاره‌ای به این میشه و انقدر طول داده میشه این تا انتخابات تموم بشه و دوباره 4 ساله ریاست جمهوری شروع میشه و این فراموشی سپرده میشه.
شاید بتوان گفت در سال 1372 نقش نخبگان در شکل گیری فضای سیاسی کردستان آشکار شد و آن شکلگیری نوعی اعتراض آرام نسبت به سیاست‌های حاکم در دولت بود. این اعتراضات با تغییر آرایش نیروهای سیاسی در کشور نیز تغییر کرد، به طوری که حتی تأثیر زیادی نیز در تغییر زاویه مطالبات مردم کردستان داشت. این تغییر را میتوان در نامه نمایندگان کرد مجلس به آیت الله خامنه‌ای پیش از سفر به کردستان و یا نشست سال گذشته چهره‌های روشنفکر کرد برای طرح مطالبات مردم کرد زبان به خوبی احساس کرد. با این حال هستند بعضی گروه‌های شناخته شده سیاسی از جمله حزب دموکرات کردستان و یا حزب زحمتکشان کردستان که این انتخابات را تحریم کردند. حسن شرفی معاون دبیرکل حزب دموکرات کردستان اینطور می‌گوید:
اولا نه انتخابات آزادیه، نه کاندیداهایی که تا حالا صلاحیتشون تایید شده هیچ یک دارای برنامه‌ای هستند که بتونن تغییرات نسبتاً چشمگیری در اوضاع آینده ایران بدن. حتی اگر چنین برنامه‌ای هم ارائه می‌دادن، با توجه به اختیارات بیش از اندازه ولی فقیه و موانع اساسی که در قانون اساسی وجود داره برای رفع تبعیض و برای تأمین دموکراسی، رئیس جمهور نمیتونه هیچ کاری از پیش ببره. همه اینها باعث شده که ما به این نتیجه برسیم که در چهارچوب این نظام با این رهبری و سیستم نادموکراتیک چه نهادهای غیر انتخابی بر نهادهای انتخابی تسلط و نظارت کامل دارن و دخالت و نفوذم درش می کنن، این رژیم نمیتونه رژیمی باشه که عناصرش رو وقتی جا به جایی می کنه تأثیری ایجاد بکنه. هر کسی رئیس جمهور باشه همون اندازه دموکرات خواهد بود چه سیستم هست و همون اندازه نادموکرات خواهد بود چه عملا و واقعا نظام جمهوری اسلامی هست.
اما چه چیزی باعث شده تا این گروه های سیاسی تصمیم به تحریم انتخابات بگیرند؟ عمر ایلخانی‌زاده، دبیر اول حزب زحمتکشان کردستان:
خواستای ملی مردم کردستان، خواستای دموکراتیک و آزادی خواهانه مردم ایران به هیچ وجه تأمین نخواهد شد. کدوم کاندیدا قدرت و پشتیبانی توده‌ای خاتمی را داره؟ در شرایط فعلی ما اینه نمی بینیم. شرط بندی رو اسب بازنده است، شرط بندی رو کروبی یا موسوی. حتی موسوی که منصوری البته شانس بیشتری داره و در این حال خاتمی رو اگه نگاه کنیم به نسبت موسوی و کروبی بیشتر به طرف اصلاحات با فرهنگتر و کمتر محافظه کار و اصولگرا بود.
با وجود این مخالفت‌ها، صالح نیکبخت از وکلای کردزبان ایران بر این باور است که با حضور دو نامزد اصلاح طلب در این دوره، کردستان مشارکتی فعال در انتخابات ریاست جمهوری خواهد داشت.
واقعیتش اینه که در منطقه کردستان مانند هر دوره دیگری استقبال از انتخابات ممکن است کمتر از نقاط دیگر کشور باشه. در این دوره استقبال از انتخابات در کردستان هم تقریبا مثبت‌تر، به ویژه با ورود آقایان کروبی و موسوی و اینکه برای اولین بار این دو نفر مسائلی رو مطرح کردن و اون مسئله قومیت‌ها و همچنین رعایت اون اصولی است در قانون اساسی که تاکنون زیر پا گذاشته شده بود و رعایت نمی کردند و حق مردم کردستان و سایر مناطق قوم نشین مانند کردها، آذریها، بلوچها، عربها و ترکمنها رعایت نمی شد.
از لابلای بیانیه‌ها، نوشته‌ها و گفته‌های اخیر روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی، مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان پیداست که این بار سایه روشن‌هایی در برآوردها و سمت‌گیری‌های انتخاباتی آنان وجود دارد، در حالی که برخی از شهروندان کرد مثل هم میهنانشان در نقاط دیگر کشور همیشه رأی می‌دهند، بعضی دیگر هنوز ناامیدند و برخلاف نهمین دوره انتخابات شماری باز به امکان ایجاد تغییر امیدوارند. این امر به نامزدهای انتخاباتی امکان می‌دهد تا به کردستان و مناطق کردنشین به چشم یک فرصت نگاه کنند، اما معلوم نیست کدام یک از نامزدها می‌توانند وعده‌های انتخاباتی را عملی کرده و به مطالبات استانی و قومی پاسخ دهند.
کردهای ایرانی رویاروی انتخابات 22 خرداد ماه. معین گرجی از رادیو فردا گزارش می‌داد. رمان ریشه ها نوشته ی الکس هیلی را خوانده اید؟ ترجمه فارسی این داستان بلند که به هویت و شناسنامه آمریکایی های آفریقایی تبار و رنج هایشان میپردازد در دهه 1350 در ایران هواداران بسیار یافت و از همین رو چندین بار تجدید چاپ شد. در آن هنگام چه در ایران و چه در آمریکا کسی گمان نمی برد که کمتر از 4 دهه بعد یک سیاه پوست آمریکایی به کرسی ریاست جمهوری آمریکایی تکیه بزند. ریشه ها شگفتی آفرینند. معلوم نیست آن را که میکاری چه سبز خواهد کرد. گفتگوی ویژه این هفته نیز درباره ریشه هاست، اما نه رمان ریشه ها. ریشه ها نام طرح فیلم مستندی است که هنرمندی ایرانی در آلمان آن را پیش میبرد و در آن به نوع دیگری از هویت میپردازد. اطلاعات بیشتر در آغاز گفتگوی شهرام میلیان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان، با این فیلم ساز.
پانزده سال است در آلمان طرح و پروژه‌ای فرهنگی و هنری شکل گرفته که ریشه ها نام دارد. مبتکر این طرح هنرمند تئاتر و سینما احمد نیکازر است که بدون دریافت کمک مادی از نهادی به تنهایی موفق شده زندگی هنری 150 چهره سرشناس فرهنگی و هنری در خارج را در چارچوب یک برنامه مستندسازی تصویر کند. عشق و علاقه به حفظ و نگهداری از فرهنگ ایران و هویت‌یابی مهمترین انگیزه گردآوری این چهره ها بوده است. با احمد نیکازر، بنیانگذار طرح و پروژه ریشه ها، به گفتگوی ویژه نشسته ایم.
به نظر من در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
در آغاز لطفاً بگین که آقای احمد نیکازر طرح و پروژه ریشه ها از کی و چگونه شکل گرفته؟
از سال 1994 من این فیلم‌ها رو شروع کردم. با زنده یاد سید محمد علی جمالزاده اولین کاری بود که ریشه ها فیلم برداری شد و نگاهی بوده به هنرمندان و اندیشمندان و هنرورزان ایرانی در خارج از کشور، به ویژه تبعیدیان. برای اینکه تمام تلاشم بر این بوده که به نوعی ما بایستی که تاریخ امروزمون رو و آنچه که بر این قشر از جامعه ما به ویژه داره تحمیل میشه و میگذره، با امکاناتی که ما داریم اینها رو تصویر کنیم، نگه داریم و به هر حال اینها سرمایه های جاودانه سرزمینی هستن که روشون خیلی خیلی سرمایه گذاری های معنوی شده، مالی شده، که شاید قرنها طول بکشه ما دوباره آدمی مثل اسماعیل خویی داشته باشیم، نویسندهی مثل خانوم محشید امیرشاهی داشته باشیم.
آقای احمد نیکازر، شماره
در واقع این چهرهایی که شما اشاره کردین الان به 150 رسیده، همونطور که در آغاز اشاره شد. به احتمال زیاد شما توقف نخواهید کرد و همچنان این ریشه ها رو ادامه خواهید داد، درسته؟
100% این کار انجام میشه، برای اینکه من تازه وقتی که این کار رو شروع کردم واقعا با دست خالی بودم. هرچی پیش میرفتم، اول شاید فکر نمی‌کردم کارم اینقدر گسترده باشه، از دوربین یکی دوتا از دوستان استفاده می‌کردم و کمکشون، و بعد وقتی که به عمق قضیه توی عمل پی بردم و دیدم چه وسعتی این کار هست و چه قفلتی داره میشه، متاسفانه بعضی از این دوستان دنیا رو ترک کردن. و
ممکنه بفرمایید که چند نفر هستن از این 150 نفر؟
متاسفانه زنده یاد محمد علی جمالزاده هست، آقا بزرگ علوی هست، هوشنگ گلشیری هست، خانم ژاله اصفهانی هستن. من خیلی متاسفم، از یه طرف خیلی خوشحالم، در طول زندگیم سبب شد که معاشرتی داشته باشم و از نزدیک با تفکراتشون آشنا باشم، اما از طرفی هم متاسفم که یه چنین گنجینه‌ای از بین رفتم. ولی خب از یه طرفی خوشبختانه کاری رو که من انجام دادم به نوعی من اینها رو ثبت کردم.
آقای نیکازر میبخشین که من صحبتتون رو قطع میکنم، آیا این طرح و پروژه ریشه ها صرفاً به صورت گفتگو تهیه شده؟
اینها صرفاً گفتگو نیست، پروژه فیلمسازی مستنده. من نمیخوام بگم شاید اصلا همچین کاری نشده، اما به ویژه در سینمای مستند تبعید چنین نوعی از کار فیلمسازی مستند
با این شمار 150 تا من فکر کنم تا به حال در خارج از کشور نشده، و چه بسا در داخل ما شاهد این نبودیم.
بله در خارج که اصلا نشده، برای اینکه کار زیادی میبره. یک، از نظر مالی شما به فرض میخواید بلند شید برید کانادا با آقای رضا برهانی صحبت بکنید، کاری یه ساعت دو ساعت نیست، تقریبا 10 روز وقت منو گرفت، رفت و آمد و اقامت هم در اونجا. هیچ سازمانی، هیچ نهادی، هیچ شخصی دیناری، اگه به سبک قدیم بگیم یا سنتی از پول اروپایی بگیم، به من هیچ کمکی نشده. من کارهای یدی بسیار زیادی کردم تا برای هر پروژه‌ام بودجه‌ای رو فراهم کردم و رفتم این کارا رو با علاقه هم انجام دادم، دوست داشتم این کارا انجام دادم، و این کارا وقتی در عمقش رفتم دیدم وسعت پیدا میکنه، شروع کردم امکاناتی رو تهیه کردن، و از اول ژانویه 2009 استدیوی فیلمسازی من که تقریبا میتونیم بگیم نخستین استدیوی فیلمسازی ایرانی در خارج از کشور، حتی اگر میتونیم بگیم اروپا هست، من اینو بنیان گذاشتم. مسبب اصلیش همین ریشه ها بوده، یعنی من به خاطر این فیلم تجهیزات و امکانات فنی رو آماده کردم و از نظر فنی هم وسایلم رو آماده کردم، و اینا وسایلی است که من منتظر کسی نمیشم. من وقتی طرح و پروژه‌ام و سوژه‌ام مشخص میشه، تمامو به کولم میگیرم، میرم از فیلمبرداری، از نورپردازی، از کارهای تکنیک صدا برداری تا مونتاژ این فیلم ها، همه رو من انجام دادم. خوشبختانه تنها یار یاور من پسرم نیما هست که اکثر موزیک این فیلم ها رو او کار کرده و کار میکنه، برای اینکه در رشته موسیقی تحصیل میکنه، و خوشبختانه در این زمینه کمکم هست. و دیگه اینکه در ایران فرمودید، به هر حال خبررسانی‌های تعددی که شد، چند وقت پیش متوجه شدم که در ایران هم یک شخصی شروع کرده و یه مستندسازیایی داره میکنه از همین افراد به نام ریشه‌ها. من به قدری خوشحال شدم، بدون اینکه ماها هم دیگه دیده باشیم، هر کدوممون به هر حال داریم یه کاری رو انجام میدیم که به نظر من مخصوصا اونایی که در ایرانن خیلی هم مهمن، و با تمام امکاناتی که اونجا وجود داره شاید کمتر به سراغ اینطور سوژه ها برن، و اگر هم بخواد از طریق رسانه های دولتی انجام بشه، متاسفانه نمیتونه خاصیت اوریژینال بودن و واقعیت نمایی داشته، برای اینکه به هر حال وقتی قرار فیلمی ساخته بشه در تلویزیون مثلا جمهوری اسلامی پخش بشه، طبیعی است اون آدم مجبور به خودسانسوری خواهد شد. من یکی از ویژگی های کار خودم این است که این خودسانسوری وجود نداره.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای نیکازر، بجز عشق و علاقه شما در حفظ و نگهداری فرهنگ و هنر ایران، آیا انگیزه و یا انگیزه های دیگری هم بوده که شما رو ترغیب کرده باشه که به طرف طرح و پروژه ریشه ها بیشتر گرایش پیدا کنید؟
من از 16 سالگی کار تئاتر رو شروع کردم. در خانواده من بسیار پدرم و برادرام همه علاقه به کارهای ادبیات داشتن و طبیعی است در محیطی بزرگ شدم که توجه به ادبیات، فرهنگ و هنر تو خانواده من وجود داشته. مخصوصا در اون سنین جوانی یه جوری در ما نهادینه شده. طبیعی است که من علاقه فراوانی دارم به مسائل فرهنگی، ادبی و هنری خودم. وقتی که بل اجبار مجبور به تبعید میشم و میام اینجا، دیگه این از علاقه و احساس فراتر میره. من فکر میکنم یک نوع وظیفه است. یعنی واقعا این که صبح بلند شم کاری غیر از این انجام بدم اصلا برام خیلی زجرآوره. این است که من یک نوع انجام وظیفه میدونم. یعنی جدا از اون مسئله احساس و عاطفه و عشقم به این چیزها، یه نوع وظیفه خودم میدونم که هر کدوم از ما یک دینی داریم به اون جامعه، به اون نسل جوان، به اون نسلی که واقعا در آینده نیاز داره به این ریشه های خودش، به هویت خودش. یک چیزی که در اینجا در من بسیار تأثیر گذاشت اون هویت یابی خودم بود. من به نوعی در پی هویت خودم بودم و برای انتقال این شناخت هویت و پایداری این هویت و پاسداری از این اصل و ریشه خودم، فکر کردم که این کاری کوچولویی است که من میتونم انجام بدم و اگر موانع طبیعی از قبیل مسائل مالی که نقش بسیار ویژه‌ای در این نوع کارا بازی می‌کنه، مثلا شما ممکنه با یه میکروفون کوچیک مصاحبه بکنید یا با یه قلم و کاغذ شعری بگید بنویسید تموم میشه، اما واقعا کار فیلم کار بسیار پرهزینه است. من نگذاشتم که این عوامل، این نقصانهای اساسی البته، خللی در کار من وارد بکنه. کاری که من خیلی کردم، من نمیدونم آشپزی کردم، ظرفشویی کردم، رانندگی تاکسی کردم، خوابم برده، تصادف کردم، نمیدونم حتی در زندگی خانوادگی من تأثیر گذاشته، متاسفانه به هر حال پیش میاد، اما هیچ کدوم اینا باعث تعطیل شدن این کار من نشده.
خب آقای احمد نیکازر، شما برای رفتن به سوی این چهره آیا معیاری برای خودتون در نظر گرفتین؟
ببینید، اگر امکانات و شرایط به شکل طبیعی وجود داشت، طبیعی است خیلی چیزها رو آدم میتونست معیار بکنه و اولویت بده و با این اولویت ها حتی میشد تیم‌های مختلفی درست کرد و این تیم‌های مختلف همزمان سراغ شخصیت‌های خاصی برن و همزمان کار پیش بره. متاسفانه از اونجایی که بلجبار در تبعید هستیم و شرایط کاملا ویژه‌ای داریم، این است که چنین چیزی برای من امکان نداشت. اما خوشبختانه به دلیل آشنایی من از سنین نوجوانی با مسائل فرهنگی، ادبی و هنری، قدری هم با مسائل سیاسی، البته با شناختی که از اینا داشتم به سراغ اینها رفتم. البته گفتم شرایط مالی، شرایط زیستی من متاسفانه تأثیر می‌ذاشت. در نتیجه من از آن کسانی که نزدیکتر بودن به من و حداقل میتونست مخارج کمتری داشته باشه، با امکانات من باشه، شروع کردم. ولی به مرور دیگه فضا گسترده‌تر شد. به فرض من رفتم کانادا با آقای رضا براهنی، یا رفتم در پراگ با پرویز دوایی، یا رفتم در فرانسه، یا رفتم لندن، یا به هر حال شهرها، دهاتکوره‌های سوئد رفتم و همه اینها بدون وسیله نقلیه بوده. من تمام وسایلم یه چیزی بوده 300-400 کیلو میشه، آویزون میکنم به خودم و زمین و زمون و در مینوردم، به سوی اینا میرم، با علاقه میرم.
آقای احمد نیکازر، پرسش آخر من از شما این هستش که خب حالا این 150 چهره رو چگونه میخواین ارائه کنید؟
خوشبختانه مرکز سینمایی کل که یک مرکز بسیار معتبری است به نام کلنر فیلم هاوس و جشنواره‌های متعددی هم برگزار می‌کنه، از من خواستش که هر ماه یکی از این فیلم‌ها رو نمایش بدم و اگر امکانش هم باشه خود اون اشخاصی رو که من فیلمشو نشون میدم هم دعوت بکنم در حضور خود اون آدم‌ها ما این فیلم‌ها رو نشون بدیم. این فیلم‌ها رو من دو نوع مونتاژ کردم. یک نوع مونتاژی داره که تقریبا یک ساعت خواهد بود و اینو برای نمایش عمومیش آماده کردم، اما هر فیلمی که وجود داره از این ریشه ها کاملا مستقله. یعنی 150 تا آدم توی فیلم نیستن، هر شخصیتی فیلم مستقلی داره.
و
بعد در روزی که درست 29 سال پیش ترنر آمریکایی شبکه خبری CNN را از گاراژی پرت افتاده در شهر آتلانتای جورجیا به راه انداخت و در روزی که مارکونی ایتالیایی درست 140 سال پیش اختراع رادیو را به نام خودش به ثبت رساند و در عمل از جمله بخت و اقبال من کمینه را رقم زد تا در این برنامه رادیویی افتخار میزبانی شما را داشته باشم، مجله شامگاهی رادیو فردا به پایان میرسد، اما صدای پای خبرهای تازه در کوچه های فردا پیچیده است. این